دوستانو د سهار ونی می بچی شوې دوهمه سهار نه خبری مجلد درته احمد شکفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر از شما آقای مراد. شنوندای عزیز سلام، صبح شما بخیر. به این مجله خبری رادیو آزادی رو امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. امروز چهارشنبه است، 10 میزان 1392 و 2 اکتبر 2013. به همکاری تکنیکی امان الله امیرزای میزبان شما هستم. کمیته تحقیق در مورد دوسیه های زندانیان بگرام صدها زندانی این زندان را بیگناه خوانده است. در همین مورد تا دقایق دیگر در صدر گزارش های این مجله خبری با جزئیات خواهیم گفت. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنوید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم کرکت کینیا مسابقه می کند. صدر اعظم اسرائیل می گوید که اگر کشورش در برابر ایران تنها هم بماند، با تهران اجازه ساخت اسلحه اتمی را نخواهد داد و سازمان ملل متحد از ادامه شکنجه در زندانهای لیبیا خبر داد. تفصیل خبرها. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم کرکت کینیا مسابقه کند. این مسابقه در شارجه برگزار می شود. افغانستان به روز جمعه نیز با کینیا مسابقه خواهد کرد. گفته شده که اگر تیم افغانستان در این مسابقه برنده شود، به مسابقات جام جهانی 2015 راه خواهد یافت. افغانستان در بازی 20 آوره روز دوشنبه تیم کینیا را شکست داد. وزارت دفاع آذربایجان اعلان کرد که دیروز 33 سرباز به افغانستان فرستاد. این سربازان تا ماه اپریل سال آینده در چوکات آیسف در افغانستان وظیفه اجرا خواهند کرد. آذربایجان از سال 2002 میلادی به این طرف در افغانستان سرباز دارد. جنرال عبدالرحیم وردک، مشاور ریاست جمهوری و وزیر دفاع سابق افغانستان، استعفای خود را به رئیس جمهور پیشکش کرده است. نسخه های از استعفانامه آقای وردک در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. او گفته که از سمت مشاور ارشد ریاست جمهوری استعفا می کند، اما علت استعفای او تا حالا روشن نیست. یک نسخه از استعفانامه وی به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز ارسال شده است. چند روز پیش اشرف غنی احمدزی هم از سمت ریاست کمیسیون تنظیم پروسه انتقال استعفا داد. صدر اعظم اسرائیل می گوید که اگر کشورش در برابر ایران تنها هم بماند، به تهران اجازه ساخت اسلحه اتمی را نخواهد داد. بنیامین نتانیاهو دیروز هنگام سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد این هشدار را داد. او گفت که تهران تلاش می کند تا اسلحه اتمی بسازد. با گفته نتانیاهو، وضع تحریم های شدید بر ایران و تهدید نظامی می توانند تا جلو این تلاش ایران را بگیرند. خداداد سیفی، معاون سفیر ایران در سازمان ملل متحد، سخنان نتانیاهو را احساساتی و فتنه انگیز خوانده است. رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا از جمهوری خواهان انتقاد کرده و گفته است که آنها برای جلوگیری از قانون بیمه صحی که او پیشنهاد کرده بود، حکومت فدرالی را تعطیل کردند. باراک اوباما 13 ساعت پس از تعطیلی بخش‌های از حکومت چنین گفت:
At midnight last night, for the first time in 17 years,
در 17 سال گذشته برای نخستین بار نیمه دیشب، جمهوری خواهان در کانگرس تصمیم گرفتند که حکومت را تعطیل کنند. اجازه دهید دقیق تر صحبت کنم. یک جنرال از یک حزب در یک بخش از کانگرس و در یک قسمت از حکومت بخشای عمده حکومت را تعطیل کردند. این همه به خاطر این که آنها یک قانون را دوست نداشتند صورت گرفت. رئیس جمهور آمریکا از اعضای کانگرس خواست که بدون قید و شرط به ادامه فعالیت حکومت رای بدهند و هشدار داد که اگر تعطیل ادامه یابد اقتصاد ایالات متحده آمریکا بیشتر صدمه خواهد دید. و یک گزارش جدید سازمان ملل متحد میگوید که هرچند 2 سال از سقوط رژیم معمر قذافی در لیبیا میگذرد، اما شکنجه و اذیت در زندانهای این کشور هنوز هم ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر و مأموریت معاونت سازمان ملل متحد در لیبیا دیروز این گزارش را نشر کردند. در گزارش گفته شده که حدود 8000 نفر بدون محاکمه در لیبیا زندانی هستند. گمان می رود که این زندانیان به نفع رژیم قذافی در جنگ اشتراک کرده باشند. شنوندای عزیز، معذرت می خواهیم از این که بنابر یک مشکل تکنیکی گزارش چگونگی وضعیت آب و هوای امروز را برایتان در این برنامه نداریم. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رادیو آزادی را میشنوید. آیا دوسیه های زندانیان بگرام مطابق قوانین افغانستان ترتیب شدند؟
دوسیه ها مطابق قوانین افغانستان اصلا انتظام نیافته؟
اعتصاب غذایی صدها زندانی ولایت هرات پایان یافت.
دهنهای اجناس باز شد، غذا خوردن شروع کردند.
مقامات تاجیکستان با مستقر شدن اساکر روسی در نزدیک سرحدات افغانستان با تاجیکستان موافقت کردند. صدر اعظم اسرائیل به ایران این پیام را داد.
I want there to be no confusion on this point.
من می خواهم که هیچ اشتباهی در این نقطه نباید وجود داشته باشد که اسرائیل و ایران اجازه نخواهد داد که به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند.
نگاهی خواهیم داشت به مطالب نشریه های غربی در مورد افغانستان. شنوندهایی که تازه با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 پیوسته اید، سلام های من احمد جکفر احمدی و امان الله امیرزای همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. کمیته تحقیق در مورد دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که پس از بررسی دوسیه های بیش از 500 زندانی دریافت است که اضافه از 400 تن آنها بیگناه هستند. اعضای این کمیته دیروز در کابل همچنان گفتند که دوسیه های اکثریت این زندانیان با در نظر داشت قوانین افغانستان ترتیب نشده است. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
کمیته تحقیق دوسیه های زندانیان بگرام از نهادهای مسئول خواسته تا بیش از 430 زندانی را که بدون ارتکاب جرم در این زندان به سر میبرند از قید آزاد سازند. مسئولان این کمیته به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفتند که پس از بررسی 519 دوسیه این زندانیان دریافتند که بیشتر آنان افراد بی‌گناهند. با گفته عبدالشکر دادرس یک عضو این کمیته، زندانیانی که در این زندان در قید به سر میبرند با وکیل مدافع دسترسی ندارند.
519 را اصلا صادر کردیم که به بگرام رسیده، از دو جمله 433 نفر تصمیم رهایی گرفته شده که اونا مواصلت کرده، 86 نفر به خاطر تحقیق مزید و تعقیب عدلی به مقام محترم لویسان والی حال شده.
کمیته بررسی دوسیه های زندانیان بگرام در ماه حمل سال جاری بعدف بررسی دوسیه های افراد زندانی در این محل به دستور رئیس جمهور کرزه ایجاد شد. مسئولان این کمیته میگویند که تاکنون بیش از 600 دوسیه محبوسین این زندان جهت تحقیق در اختیار آنان قرار گرفته است. آقای دادرس میگوید که در حال حاضر 89 دوسیه دیگر تحت بررسی کمیته قرار داشته و نتایج آن بعداً معلوم خواهد شد. زندان بگرام در شمال کابل یکی از بزرگترین زندان تحت کنترل نیروهای آمریکایی بود. با اساس گزارش‌ها سربازان آمریکایی در جریان 11 سال گذشته صدها افغان را به اتهام دست داشتن با القاعده و فعالیت‌های تروریستی در این محل زندانی کرده بودند. حکومت افغانستان پس از چندین ماه تلاش و مذاکره با نیروهای آمریکایی مسئولیت این زندان را در ماه مارچ سال روان میلادی از نیروهای آمریکایی بر عهده گرفت. با این حال مسئولان کمیته بررسی دوسیه های زندان بگرام میگویند که دوسیه افغان هایی که در این محل در قید به سر میبرند خلاف قوانین نافذه کشور ترتیب شدند. باز هم آقای دادرس:
دوسیه ها مطابق قوانین افغانستان اصلا انتظام نیافته، قانونیت نداره و اصلا نمیتانید که سارنوال و قاضی بر آن تصمیمی بگیره. بنا اندگی رهایی نهایت زیاد است.
آقای دادرس افزود که از میان افراد زندانی در بگرام تا حال 108 تن به درخواست این کمیته از قید آزاد شدند. تا کنون نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان در ارتباط به حالات کمیته بررسی دوسیه های زندانیان تبصره نکردند، اما در گذشته گفته بودند که یک تعداد از این افراد با شبکه القاعده همکاری دارند و آزادیشان برای آینده افغانستان خطر ساز است. مسئولان زندان بگرام و نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز در ارتباط به تقاضای این کمیته برای آزادی متبقی زندانیان بگرام تبصره نکردند.
جاوید حسنزاده بود. شنیدید که کمیته تحقیق در مورد دوسیه های زندانیان بگرام میگوید که پس از بررسی دوسیه های بیش از 500 زندانی دریافت است که اضافه از 400 تن آنها بیگناه هستند. حامد کرزی در ماه حمل امسال دستور داد تا دوسیه های این زندانیان بررسی شود. در یک تحول دیگر، صدها زندانی در ولایت هرات از اعتصاب غذایی دست کشیدند. به گفته برخی از مقامات هرات، تعداد از این زندانیان دهنهایشان را نیز دوخته بودند. آنها 10 روز پیش اعتصاب غذایی کردند. اما چه سبب شد تا این زندانیان از اعتصاب دست بکشند؟ در گزارش شاپور صابر بشنوید.
بعد از گذشت 9 روز از اعتصاب قضایی بیش از 2000 زندانی در ولایت هرات در غرب افغانستان، هیئت باصلاحیتی از سوی رئیس جمهور کرزی از کابل پایتخت افغانستان وارد ولایت هرات شده تا وضعیت زندانیان را بررسی کند. سرانجام در اولین گفتگوهای انجام شده میان نمایندگان زندانیان اعتصاب کننده با هیئت مرکزی، زندانیان دست از اعتصاب قضاییشان برداشتند. سید وحید قتالی رئیس شورای ولایتی هرات بر رادیو آزادی گفت این روند بعد از آن پایان یافت که رئیس جمهور افغانستان هیئت باصلاحیتی را به ریاست قاضی گلرحمان رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی همراه با نمایندگان دیگر نهادها به هرات فرستاده است تا مشکلات زندانیان اعتصاب کننده را به صورت جدی پیگیری کنند. او همچنان گفت هیئت یاد شده به اعتصاب کنندگان قول داده است تا به تمام مشکلات قانونیشان رسیدگی کرده و عرایض آنان را به رئیس دولت افغانستان خواهند فرستاد.
هیئت بلندپایه تحت فرمان رئیس جمهور افغانستان در رأس قاضی سیف گلرحمان رئیس نظارت بر تطبیق قانون اساسی، هیئت 25 نفری با زندانی‌ها دیدند و از اونها خواهش کردند و در نهایت زندانی‌ها قناعت نمی‌کردند. 5 نفر به نمایندگی از زندانی‌ها وارد گفتگو شدند. قناعت از اونها حاصل شد که در صورتی که رسیدگی بشه به خواسته از اونها اعتصاب بشکنند. باز قبول کردن اعتصاب و خود هیئت هم کمک کرد و دهان‌های از اونها باز شد و غذا خوردن شروع کردند.
گفته شده است که در جریان 9 روز از اعتصاب قضایی زندانیان در ولایت هرات ده‌ها تن دهانشان را دوخته و شماری نیز در وضعیت بدسیه قرار گرفتند. این اطلاعات بعد از آن جدی شده است که شب گذشته شماری از زندانیان که در جریان اعتصاب قضایی به مشکلات بدسیه دچار شدند از سوی مسئولان مبعث هرات به شفاخانه حوزوی این ولایت انتقال داده شدند. مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند در پلوی تداوی تعدادی از زندانیان اعتصاب کننده در داخل شفاخانه دولتی هرات حدود 20 تن از دکتران به خاطر تداوی مریضان به کلینیک مبعث هرات فرستاده شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که هم آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. رسیدیم به نیمه این مجله خبری. 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان امروز با تیم کرکت کینیا مسابقه کند. این مسابقه در شارجه برگزار می شود. وزارت دفاع آذربایجان اعلان کرد که دیروز بیش از 30 سرباز به افغانستان فرستاد. جنرال عبدالرحیم وردک مشاور ریاست جمهوری افغانستان استعفای خود را به رئیس جمهور کرزی پیشکش کرد. صدر اعظم اسرائیل میگوید که اگر کشورش در برابر ایران تنها هم بماند به تهران اجازه ساخت اسلحه اتمی را نخواهد داد. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از جمهوری خواهان انتقاد کرده و گفت که آنها برای جلوگیری از قانون بیمه صحی که او پیشنهاد کرده بود حکومت فدرالی را تعطیل کردند. و سازمان ملل متحد از ادامه شکنجه در زندان لیبیا خبر می‌دهد. فشرده مهمترین و تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنید. حالا از ستار فروغ می‌شنویم که نشریه‌های غربی در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه وال استریت جورنال چاپ امریکا در شماره اخیرش در مورد ساختار ائتلاف‌ها در آستانه برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان مطلب را نشر کرده است. در بخش از این مطلب آمده است که یک شنبه آینده آخرین روز ثبت نام کاندیدان انتخابات است و بازیگران سیاسی قبل از آن به میدان رقابت‌های انتخاباتی برمی آیند و با این کار مخالفت‌ها و رقابت‌ها میان متحدان و مخالفان رئیس جمهور کرزی هم برجسته می شود. روزنامه می نویسد حامد کرزی نمی تواند خود را برای بار سوم در انتخابات نامزد کند، اما فردی که بعد از وی به کرسی ریاست جمهوری افغانستان تکیه خواهد زد با دشوارترین شرایط در تاریخ این کشور مواجه خواهد گردید. به این مفهوم که نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا از افغانستان خارج خواهند شد، میزان کمک‌های خارجی رو به کاهش است و طالبان مسلح تلاش می‌کنند به قدرت برسند. وال استریت ژورنال می‌نویسد در صورتی که انتخابات با وجود نگرانی‌ها از ناحیه خشونت‌های مسلحانه و امکان تقلب گسترده به طور شفاف راندازی شود، حمایت جامعه جهانی از حکومت افغانستان یقینی خواهد شد و این برای اولین بار انتقال قدرت به صورت دموکراتیک در این کشور خواهد بود. روزنامه نیویورک تایمز به جنایت کشتار دستجمعی افغان‌ها سوی کمونیست‌ها در پلچرخی اشاره کرده و مطلب را نشر کرده است. بنوشته روزنامه، تعداد زیاد از افغان‌ها توسط بلدوزرها در اطراف زندان پلچرخی زنده زیر خاک شدند و روزنامه نوشته است که بعد از 34 سال فرست 5000 تن که از سوی کمونیست‌ها بین سال‌های 1978 و 1979 پس از بازداشت به قتل رسانده شده بودند در ماه سپتامبر منتشر گردید. روزنامه به ادامه می‌نویسد که پس از نشر این فهرست بحث‌ها میان نسل جوان در رسانه‌های خبری نیز گرم شده و تقاضاها در زمینه تعقیب و مجازات جنایتکاران سابق افزایش یافته است.
مقامات تاجیکستان با مستقر شدن اساکر روسی در نزدیک سرحدات تاجیکستان با افغانستان موافقت کردند. تاجیکستان می خواهد تا به کمک نیروهای روسی امنیت این سرحدات را تأمین کند. از سلطان محمد سرور در این مورد بیشتر بشنوید.
پارلمان تاجیکستان موافقه کرد که اساکر روسی در امتداد سرحدات این کشور با افغانستان جابجا ساخته شوند و تا سال 2042 در آنجا حضور داشته باشند. مقامات دوشنبه نگرانی دارند که پس از خروج قوای بین المللی در سال آینده از افغانستان، ناآرامی‌ها به تاجیکستان سرایت خواهند کرد. این نگرانی در چندین اجلاس کشورهای مستقل مشترک المنافع در سال جاری نیز مطرح شد و بر علاوه تاجیکستان، کشورهای دیگر این سازمان چون روسیه، قزاقستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان نیز نگرانی دارند که وضعیت امنیتی افغانستان با خروج قوای بین المللی از این کشور ناگوار خواهد شد و تروریستان مظنون از افغانستان و کشورهای آسیای میانه سرازیر خواهند شد. ولی ناتو که آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان را رهبری می کند گفته است که با خارج ساختن عساکر خود تا پایان سال 2014 از افغانستان کدام خلای امنیتی را در این کشور به جا نخواهد گذاشت و نیروهای امنیتی افغان قادرند که امنیت کشور خود را تامین کنند و نظامیان ناتو پس از سال 2014 هم به نیروهای افغان آموزش خواهند داد. وزیر دفاع تاجیکستان روز سه‌شنبه به پارلمان کشور خود گفت بر علاوه توافق بقای درازمدت عساکر روسی در تاجیکستان، روسیه به نیروهای تاجیکی اسلحه فراهم خواهد کرد و افسران اردوی تاجیکستان را آموزش خواهد داد. در حدود 500 افسر اردوی تاجیکستان در حال حاضر مصروف آموزش و تحصیل در روسی هستند و تقریبا 4000 عسکر روسی در پایتخت دوشنبه و شهرهای جنوبی چون کولاب و قرغان‌تپه جابجا شدند. رؤسای جمهور تاجیکستان و روسیه یک سال قبل موافقه کرده بودند که عساکر روسی برای مدت 29 سال در تاجیکستان بمانند، ولی این توافق به منظوری پارلمان نیاز داشت که دیروز انجام شد.
مجله خبری رادیو آزادی.
7:51 صبح به وقت افغانستان است. صدر اعظم اسرائیل به کشورهای غربی هشدار داد که فریب سخنان نرم رئیس جمهور ایران را نخورند. تا لحظات دیگر بیشتر خواهیم گفت. منابع طبیعی افغانستان روزنه امید برای ثبات اقتصاد این کشور خوانده می شود. اما آنچه کنترل اندک حکومت بر سکتور معادن و پترولیم خوانده شده، این نگرانی را به وجود آورده که منابع طبیعی افغانستان نسبت به نفت به این کشور بیشتر آسیب خواهد رساند. فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد را از ستار فروغ بشنوید.
ثروت طبیعی افغانستان رابطه تنگاتنگ با آینده این کشور دارد. در صورتی که درست مدیریت شود، سکتور معادن می تواند ستون فقرات اقتصاد پایدار و منبع تمویل نهادهای ملی امنیتی افغانستان گردد و در زمینه ثبات حکومت نیز مهم واقع شود. اما افغانستان که در آن فساد گسترده وجود دارد، فروش سرمایه های طبیعی آن بالای سرمایه گذاران خارجی با سادگی می تواند تلاش های حکومت در زمینه خودکفا شدن این کشور را متأثر بسازد و راه را برای منازعه مسلحانه دیگر باز نماید. وزارت معادن و پترولیم افغانستان تخمین می کند که ارزش منابع تیل، گاز، آهن، مس و طلا این کشور بالغ به تقریبا 3 تریلیون دلار می شود. حکومت افغانستان امیدوار است که در بیش از یک دهه آینده سالانه 4 میلیارد دلار عاید از سکتور معادن و انرژی به دست آورد. عواید این دو سکتور در سال 2012 میلادی به کمتر از 150 میلیون دلار می رسید. استیفن کارتر، مدیر فعالیت های افغانستان در نهاد بریتانوی گلوبال ویتنس، که رابطه میان منابع طبیعی، منازع و فساد اداری را مورد تحقیق قرار می دهد، می گوید حکومت فاقد کنترل بر ثروت طبیعی خود است.
در کل این سکتور به گونه کنترل نشده فعالیت می کند. نظارت وجود ندارد. ترس داریم که این حس موجود است که باید استخراج کرد و به سرعت و به زودی ممکن استخراج این معادن برای بیفتد.
کارتر می گوید گروه های مخالف مسلح از منابع طبیعی افغانستان جنگشان را تمویل می کنند و این بیشتر شباهت به وضعیت دارد که گروه های مختلف مجاهدین در زمان اشغال شوروی سابق و جنگ های داخلی سنگ های قیمتی و دیگر معدنیات را به هدف به دست آوردن پول به پاکستان قاچاق می نمودند. جاوید نورانی، عضو یک نهاد غیر حکومتی افغانستان به نام دیدبان اصالت، می گوید ایجاد شفافیت بیشتر کمک میکند به مسائلی که بسیاری از منازعات در عقب آن قرار دارند خاتمه یابند. نورانی پیشنهاد میکند که حکومت باید جزئیات قراردادهای معادن را ارائه کند و در خصوص چگونگی مصرف عواید به دست آمده از معادن وضاحت بدهد. او میگوید با این کار گام به سوی شفافیت برداشته شده و افغانستان میتواند که از منابع طبیعی خود به شکل بهتر به نفع این کشور استفاده کند تا به مردم افغانستان به جای بدبختی خوشبختی به بار آورد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم اسرائیل به کشورهای غربی هشدار داد که فریب سخنان نرم رئیس جمهور ایران را نخورند. بنیامین نتانیاهو این سخن را دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز کرد. بیشتر در این باره از سلطان محمد سرور بشنوید.
صدر اعظم اسرائیل به اجلاس مجمع عمومی ملل متحد گفت جامعه جهانی نباید گل بخورد و سخنهای نرم و گرم رئیس جمهور ایران را باور کند. بنیامین نتانیاهو گفت حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران سعی دارد با سخنان نرم خود تعذیرات را که جامعه بین المللی بر این کشور وضع کرده است دور سازد، ولی در عین حال او نمی خواهد که از تلاش های اتمی دست بردارد. او افزود که تصامیم نهایی در ایران از سوی آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور اتخاذ می شوند و رؤسای جمهور از وی فرمان برداری می کنند. بنیامین نتانیاهو اتهام وارد کرده گفت هنگامی که حسن روحانی رئیس امنیت ملی ایران بود، از حملاتی که توسط عاملان این کشور بر یهودی ها و غربی ها در جهان صورت می گرفت خبر داشت. او گفت که رژیم ایران مخالفان سیاسی خود را سرکوب و اعدام می کند و به ناآرامی ها در کشورهای دیگر دامن می زند. نتانیاهو گفت که سخنان آشتی جویانه روحانی قابل اعتماد نمی باشد، چون به گفته وی با واقعیت سازگار نیستند. او گفت اگر جهانیان گل خوردند، اسرائیل باز هم به تنهایی از خود و جهانیان دفاع خواهد کرد. من می خواهم که هیچ اشتباهی در این نقطه نباید وجود داشته باشد که اسرائیل به ایران اجازه نخواهد داد که به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. اگر اسرائیل مجبور شد که تنها بماند، با تنهایی در برابر ایران خواهد ایستاد، ولی با استادگی تنهایی خود اسرائیل خواهد دانست که ما از بسیاری دیگران نیز دفاع می کنیم. صدر اعظم اسرائیل افزود که اگر ایران به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند، شرق میانه را که ناآرامترین منطقه جهان است شالاور خواهد ساخت. خداداد سیفی معاون سفیر ایران در ملل متحد اظهارات صدر اعظم اسرائیل را احساساتی و فتنه انگیز خواند. ایران بارها تاکید کرده است که این کشور در صدد تهیه اسلحه اتمی نیست و برنامه اتمی ایران اهداف مسالمت آمیز را دنبال می کند.
سلطان محمد سرور گزارش می‌داد. شنیدید که صدر اعظم اسرائیل به کشورهای غربی هشدار داده که فریب سخنان نرم رئیس جمهور ایران را نخورند. رادیو آزادی را می‌شنوید. از طریق فیسبوک و تویتر هم با ما در تماس شده می‌توانید. آدرس های ماست تویتر @radioazadi و facebook.com/azadiar. حالا رنگ‌های زندگی را بشنوید.
رنگ های زندگی.
عبدالمتین هستم، تخلص میکنم ملکزاده، استاد سرامیک، همچنان آمر دیپارتمنت سرامیک که فعلا در اینستیتوت فیروزکوه به حیث استاد و آمر دیپارتمنت ایفای وظیفه مینماید. این ظروفایی که شما یه میبینه این کلش کارهای شاگردهای ماست که البته پروگرام این دفتر، این مکتب یا اینستیتوت بگویم که پروگرام 3 ساله است که شاگرد ما آموزش میتیم اینجا همین مسلکت و بعد از اینکه شاگرد ما فارغ میشه آثارش میت سریال نمبر میخوره، ثبت میشه و در این نمایشگاه بر نمایش میگذاریم.
ماشاءالله که بسیار مقبول و دیدنی است. انال نام بگیرین امی ظروف سرامیک که اینجا وجود داره.
ظروف ها خب بسیار از مطابق نصاب تعلیمی که ما تطبیق میکنیم بالای شاگرد تدریس میکنیم و اینجا گلدان است، کوزه است، سرایی است، جک است، گلاس است، چاینک است، سیتای چای خوری است، خانه است که مثلا از گل ساخته شده به شکل قدیمی هم بیلدینگای مرادخانی ده.
و گفتین که شامل کدام نمایشگاهی که در ولایت غزنی ما شما برگزار بشه امی به نمایش گذاشته شود؟
این اثرات در نمایشگاه غزنی به اثر گذاشته نمیشود و فعلا پروژه زیر کار داریم که که این یک هفته بعد تکمیل میشه و او را امکان داره که 20 روز بعد به نمایش به غزنی روان میشه.
آیا سر به فروش هم میرسه یا ای که صرف بر نمایش و به حساب انتیک و کار دستی شاگردان دمیجه نگهداری میشه؟
این آثارهایی که شما ببینید این به فروش نمیرسه و دوستایی که از این بازدید کنن دیدن کنن میشه که از او آردر یا فرمایش گرفته شه و شاگردای فارغ شده ما اینجا هستن کمپانی شخصی دارن که او را برشان درست کنن به فروش. هم
صرف در بخش سرامیک چقدر شاگرد هستن؟
فعلا 25 شاگرد داریم که سالانه 10 نفر جذب میکنیم و 2 نفر فارغ میدیم.
چیزی که پر جنجال باشه در کارهای کلالی برای ما میشه که نام بگیرین چی است؟
بله در مجموع کلش خوب گفته میتونیم، اما یک چیز بسیار مهم است که یکی هنر است، یکی ظروف تولیدی. ظروف است که انواع چیز میسازیم، اما چیز تولیدی که از فاساد است. و یک چیزی که شما میبینیم سرویه سفیده که یک شکل بسیار هنری داره که در مجموع کسایی در استالب شاید تجربه 60-70 ساله دارن، ولی اون طور یک اثر ساخته نمیتونن با اون شیوه هنریش، با اون تکنیکی، با اون ظرافتایی که شما میبینید.
و شاید در حدود چقدر قیمت داشته باشه؟
$300 قیمتش می رنگ سادهش، البته با دیزاین تزیین که میشه تقریبا $400 مصرف شد.
بسیار تشکر.
با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. رسیدیم به پایان این مجله خبری. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست.
در زیاد تمنان احمدی سب دوستانو در ازادی رادیو ویبلی او ساعت اخبر